بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مرتبه رحیمیت پروردگار در آیات قرآن مجید همراه با توبه واقعی ذکر شد. توبه بحثش در کتابهای مهم اخلاقی مطرح شده. از طرفی توبه رو واجب می دونن بزرگان دین، البته با تکیه بر آیات قرآن و روایات، چرا که در قرآن به بندگان گناهکار امر به توبه داده شده و این امر هم یقیناً امر واجبه. وقتی پروردگار عالم می‌فرماید توبو الالله، توبو فعل امر، فعل امر در همه ملت‌ها در همه زبان‌ها دلیل بر وجود، مگر اینکه خود شارع مقدس مردم رو راهنمایی بکنه که من منظورم از این امر امر استحبابیه، یعنی اگه توبه کنین خوبه. اما ما در قرآن مجید و در روایات به قول علمای علم اصول قرینه ای بر این که امر به توبه دلالت بر استحباب داشته باشه نداریم. پس از طرفی توبه واجبه، این واجب رو فقیهان اعلام کردن، از طرفی هم جزء واجبات فوریه، یعنی زمان نباید بهش داد که گناهکار بگه باشه من نیت کردم توبه کنم، اما سالی دیگه، 5 سال دیگه، حالا که جوانم توبه میکنم اما در روزگار پیری. این رو خداوند قبول نداره، یعنی توبه تأخیرش جایز نیست. همون وقتی که انسان توجه به توبه کرد و تعلیم توبه گرفت و فهمید که باید توبه کنه، باید در مقام توبه بر بیاد. این رو هم فقها اعلام کردن، اما علمای بزرگ علم اخلاق میگن توبه یه حالته، یه کیفیت در درون انسان که این جزء اخلاق آدمیانه. یعنی یه کسی که بهره از آدمیت داره و هنوز از این چارچوب بیرون نیومده، کرامت‌های آدمی رو، اخلاق‌های آدمی رو داره، یکی از اخلاق‌های آدم توبه است. درست هم میگم. شما در آیات قرآن کریم ملاحظه بکنید، آدم وقتی آفریده شد بعد از نعمت وجود، اینی خالقون بشرن منتین، بعد نعمت وجود و بعد نعمت علم دانایی، و علم آدم الاسماء کلها، سومین نعمتی که خدا به او عنایت کرد، حضرت باقر چنان که مرحوم طبرسی در جلد اول مجمع البیان، این تفسیر 10 جلدی بسیار با ارزش، نقل میکنه، یه باغ بسیار آبادی رو در یه منطقه خوش آب و هوای خاورمیانه که به احتمال قوی منطقه شامات قدیم باشه، در اختیار او گذاشت که این باغ از همه میوه ها داشت و این باغ هم چون قبل از حضرت آدم آدمی به این صورت نبوده، خلقت خود پروردگار مهربان عالم بوده، باغبانش، معمارش، به وجود آورندش خود حضرت حق بوده. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما، تمام این باغ و درختان این باغ و میوه های این باغ و همه جای این باغ مال شما و محل سکونت شما. اسکن انت و زوجک الجنه، محل سکونت اینجا یه جای آرام بخشیه برای شما، که از این آیه باید استفاده کرد. خونه ای رو که آدم می سازه، خونه ای رو که آدم می خره، باید یه جای آرام بخشی برای انسان باشه، یعنی با دقت بسازه و خوبم بسازه که وقتی با زن و بچهش وارد این خانه شد، هم برای خودش هم برای زن و بچهش آرام بخش باشه. یا آدم اسکن یعنی آرام بگیر، نگفت منزل بگیر، بیت بگیر. یا آدم اسکن یعنی برو در این محل آرامش بگیر، یعنی محل زندگیتون باید محل آرامش باشه. اگه محل پر دغدغه و ناراحت کننده و تنگ و تاریک و بد باشه، شما رو از بقیه امورم کسل میکنه، بچهاتون رو هم کسل میکنه. لذا این اروپایی‌های احمق و این غربی‌های نفهم اول میان یه کاری میکنن، بعد تبلیغات عجیبی هم پشتش را میندازن، البته برای پر کردن جیبشون. سالها برای آپارتمان نشینی تبلیغات سنگینی کردن، اما الان روانشناسانشون میگن آپارتمان نشینی برای خانواده انسان مخصوصا برای بچه ها خوب نیستش، یعنی ضرر روحیه‌ای داره، ضرر روانی داره، ضرر روحی داره. البته الان که زندگی انقدر در کره زمین سخت شده که 90% نمیتونن طرح پیغمبر اکرم رو در خانه پیاده بکنن، پیغمبر میفرمودن من سعادت رجل سعت و داره، یکی از خوشبختی های انسان خانه وسیعه، مثل خونه‌هایی که قدیم در ایران بود، حالا یه طرفش دو طرفش چهار طرفش ساختمون بود، 600-700 متر هم حیاط میذاشتن، پر درخت، پر گل، یه حوض آب. بعد از اونا که از مغازه برمیگشتن، خانواده یه دوتا فرش انداخته بود کنار حوض آب، فوارم باز و گلارم آب داده بودن. خود این خستگی مرد و برطرف میکرد، نشاط بهش میداد، اخلاق میداد، نرمی میداد، محبت میداد، عاطفه میداد. ناخودآگاه وقتی مینشست همه بچه هارم صدا میکرد، بیاین دوره بر من عصرونه بخورین، چایی بخورید، شیرینی بخورید. همیشه زن و بچه با نشاط بودن. من سعادت رجل سعت و داره، خانه بزرگ خیلی عجیب، خوشبختی مرد. یعنی کلمات پیغمبر و ائمه در ترکیب روایاتشون کلمات معجزه آسا، حکیمانه، روانشناختی، روانکاوی و برابر با فطرت انسانها نظام گرفته. واقعا این روایات ما جزء معجزات فکری اهل بیت و از زمان خود اهل بیت تا حالا اینقدر در دنیا فلاسفه، حکما، عرفا، دانشمندان، روانشناسان، روانکاوان حرف زدن که من شاید 10% حرفای اینا رو دیده باشم، چه در کتابای شرقی چه در کتابای غربی به خوبی اینا کسی حرف نزده، به سلامت اینا کسی حرف نزده، به کاملی اینها کسی حرف نزده. حرفای تکاملی رو کسی مانند اینها نتونسته ارائه بده. حالا اگه حرفای کوتاه و پر از مسائل علم و حکمت و فطرت و روانشناختی و روانکاویشون آدم بخواد یه جا جمع کنه، خیلی میشه. یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم آمودی اومد فقط کلمات قصار امیرالمؤمنین رو جمع کرد، نه اونایی که تو نهج البلاغه است، اونایی که تو کتابای زمان خودش پراکنده بود. در حدود 11,000 کلمه قصار از امیرالمؤمنین جمع کرد. که آدم این کتاب رو میبینه اصلا مات زده میشه که 1500 سال پیش یه انسانی که در مکه به دنیا اومده بود و در مکه کسی خط بلد نبود بینویسه و در مکه کسی نبود کتاب بتونه بخونه، نه هنر خط نوشتن داشتن مردم مکه و نه هنر خوندن. مدینه کمی از مکه یا مردمش نداشتن، یه چند تا یهودی بودن در مدینه، اونم یهودیان محدود و چند تا مسیحی که در قرآن مجید آمده که یکتبون به عیدی هم، یه خطی بلد بودن بینویسن و یه صفحهی رو بلد بودن بخونن که پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هم با اینا در این دو مسئله هیچ رابطه‌ای نداشتن. این از عجایب آفرینش پروردگاره که یک انسان متولد شده در مکه و بزرگ شده در مدینه که نه جای علم بود و نه جای خط نوشتن، بیاد یه گوشه از محصول فکرش 11,000 کلمه قصار باشه که تا حالا کلش زنده مونده، کلش قابل عمل، هیچیش قابل رد کردن نیست. حالا یه نمونه شو من براتون بگم که عشق شما جوونا به حضرت بیشتر بشه، اطمینان و اعتمادتون به حضرت که امام واجب الاطاعت قوی تر بشه. اومده در یک کلمه قصارش کوتاهش در 3 جمله میگه من علی به رفیق رفیق نمیگم مگر این که 3 خصلت داشته باشه، اگه نداشته باشه رفیق نی، هرز ضرر زیان عمر تلف کنه، رفیق نی، کلنگ به دسته که میخواد خانه انسانیتتون رو تخریب بکنه. من هیچ وقت به رفیق رفیق نمیگم مگه اینکه این 3 خصلت رو داشته باشه، لا یکون و صدیق و صدیقن حتی یکون فیه 3 خصال. خصلت اول، خیلی عجیب حرفای حضرت، یعنی حرفای الهی انسانی و انسان سازه. مگر این که در سه مرحله رفیق رو رعایت بکنه. لا یکون و صدیق صدیقن حتی یکون، این که سه مسئله رو رعایت کنه، فی غیبتهی و نکبتهی و وفاته. همین رفیق اینه که رعایت رفیقش رو سه جا بکنه، فی غیبتهی و نکبتهی و وفاته. هر جا که جلسه‌ای بود و رفیقش نبود، اومدن از رفیقش غیبت بکنن و بدگویی بکنن، جلوی زبان بدگویان وایس، قطع کنه حرف بدگویان رو درباره رفیقش. یه جا. دو، فی نکبتهی، وقتی که با زیر و بالا شدن دنیا رفیقش مشکل مالی، مشکل پولی، مشکل مسکن و مشکلات دیگه خانوادگی پیدا کرد و میتونه به داد رفیقش برسه، به داد رفیقش برسه. و الا رفیق نی، و الا دوست نی، مزاحم. و وفاتهی، و بعد مرگ رفیقش هم به خانواده رفیقش رسیدگی بکنه. هستن از اینجور آدم ها؟ من که دیدم، الان نمیدونم، ولی من دیدم اینجور افراد و که امیرالمؤمنین داره تعریف میکنه. دو تا دلال بودن تو بازار تهران، اینا جنس میفروختن از تاجرای وارد کننده به خریداران دست دوم. می اومدن مستوره می آوردن، مثلا می گفتن 10 گونی چای این مستورش، قند، شکر، چیزای خانه است، فرش، و با هم دیگه صبر می کردن تا روز پنجشنبه این بنده خدا میرفت به اونایی که جنس فروخته بود دلالیشو میگرفت، اونم میرفت به اونایی که جنس فروخته بود، دوتایشونم خدا رو باور داشتن. همین در پاک موندن و سلامت کار انسان کافیه. همین سادم در پاک موندن هیچ مایه دیگه جز باور کردن خدا نمیخواد. هیچ پولا رو می آوردن رو هم می ریختن. پولایی که تاجرها دلالی می داد به هر دو، اینا تو جیبشون یا توی کیسه یا توی کیف پر می کردن، بعد می اومدن رو هم می ریختن، تقسیم می کردن، مساوی بر می داشتن. من یکیشونو دیده بودم، یا دوتاشونو. یکیشون از دنیا رفت، 15 سال بعد دومی از دنیا رفت. دومی در این 15 سالی که رفیقش از دنیا رفته بود، پنجشنبه که دلالیاشو میگرفت نصف میکرد، بعد از ظهر نصفشو میبرد در خونه رفیقش، تو خانیاباد بود خونه رفیقش که مرده بود، میداد به خانوادش. همین یکی هم نبود که من دیدم، بازم دیده بودم. این گفتار امیرالمومنین که ملاک برای رفیق شدن با رفیق 3 چیزه: در نبودت آبروت رو حفظ کنه، در مشکلات مالیت به دادت برسه، بعد مردنت هم از خانوادت رعایت بکنه. 10-11 هزار جمله که 450 سال پیش دانشمند کم نظیر شیعه که بعضی او رو مقدم بر شیخ بهایی میدونن، آقا جمال خونساری در زمان صفویه اومد این 11,000 جمله رو شرح مختصری به هر کدومش زد. در هر صورت اسلام همه جوانب زندگی رو آرام بخش میخواد برای مردم مسلمان. آقای احمدوند یه مواظبتی بکن، خیلی این دختر خانم را میره و میاد و میره. یا آدم اسکن انت و زوج و کل جنه، زندگی باید آرامش داشته باشه. خیلی عجیبه، قرآن میگه زن باید مایه آرامش شوهر باشه، شوهر باید مایه آرامش زن باشه. امیرالمومنین میفرماید مؤمن کسی است که تمام مردم، نه مؤمنون، مؤمن کسی است. یه روایتیه که 7 بخشه، این یه بخششه. مؤمن کسی است که تمام مردم از ضرر او در امان باشن، یعنی برای هیچ زیان نداشته باشه، یعنی تمام مردم باید در کنار او آرامش داشته باشه، آرامش مسکن، آرامش در رفاقت، آرامش در ازدواج، آرامش در خانواده، آرامش در معاشرت، آرامش در کسب و کار. نمیخواد خدا مردم زندگیشون پر از دغدغه و اضطراب و رنج و ضربه دیدن از دیگران و ضربه زدن به دیگران باشه. اسلام دین سلامته، دین آرامشه، دین کرامته، دین امنیته، دین بدون ترسه، دین بدون قصه است. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه خود قصه داره که آدم بگه ملت‌های اسلامی از سلامت همه جانبه بی نصیب شدن، و بعد آدم بگه چرا؟ جواب بده چون به اسلام همه عمل نمی کنن. یا الله همه اگه به اسلام عمل میکردن همه در همه زوایای زندگی سالم بودن، راحت بودن، آرامش داشتن، امنیت داشتن، قصه نداشتن، اندوه نداشتن. ولی حالا که همه چی دارن الحمدلله، هر خونه ای هم یه پلاستیک دوا هم میشه توش پره. خب آدم وارد این باغ شد، شیطان که راه داشت به آدم و به هممونم راه داره، اومد چیکار کرد در این باغ آباد؟ درون آدم رو با وسوسه دوچار یه حالت منفی به نام حرص کرد. یعنی چی؟ یعنی خداوندی که فرموده بود کل این باغ حلال تو، از هر جاش هم میخوای بخوری برو بخور، کلا منها رغدا حیث شئتما، اما ولا تقرب و هازه شجره، فقط به این یه درخت نزدیک نشو. به زبان ساده تر یعنی همه این باغ بر تو جایز، این یه دونه درخت غیر جایز. بذار زندگیت با یجوز و لا یجوز خدا رنگ پیدا بکن. اگر خودت وارد فتوا دادن به یجوز و لا یجوز بر خودت بشی، خودتو داری جهنمی میکنی. به نظر خودم این کار بر من جایزه، خوردن مال مردم. به نظر خودم زنا بر من جایزه. به نظر من به قول مردم گوشت میته بر من حلاله. به نظر من روزه گرفتن بر من جایز نی. به نظر من نماز خوندن بر مفاصل کمر و زانوی من خوب نی، پس جایز نی. این یجوز و لا یجوز و از دست خدا نگیر، خودت دست بگیری. اگر این یجوز و لا یجوز و خودت دست بگیری، داری مهر جهنمی شدن به خودت میزنی. دنبال یجوز و لا یجوز خدا باش. کل این باغ یجوز برو دوتاییتون، این یه دونه درخت لا یجوز. شیطان چی کار کرد؟ نفس رو به یه حالت منفی به نام حرص گره زد، با وسوسه. یعنی کاری کرد که آدم از مرز لایجوز عبور بکنه، از چراغ قرمز رد بشه. با رد شدن از چراغ قرمز تصادف حتمی، جریمه حتمی اگرم تصادف نشه. رد شد از لایجوز. خب وقتی که رد شد چی شد؟ شد ظالم به خود. وقتی شد ظالم به خود بهش گفتن دیگه در این باغ شایسته موندگاری نداری، برو بیرون. اومد بیرون. پس اول تمام این باغ براش یجوزه بود الا یه درخت. با وسوسه ابلیس حالا ظاهری یا باطنی، نفس دوچار بار منفی هرس شد. هرس فشار رو بردش بره به اون درخت ممنوعه نزدیک بشه. با نزدیک شدنش ظلم کرد به خودش، یعنی از حد خودش تجاوز کرد. این ظلم به معنی ظلم یزید و فرعون و اینا نیستش. ظلم یعنی تجاوز از حد. بهش گفتن به این درخت نزدیک نشو، حد همینجاست، خط قرمزه، رد نشو. رد شد، شد ظالم یعنی متجاوز، یعنی از چراغ قرمز الهی رد شد. رد شد دیگه موندگار نذاشتن بشه تو بهش، بیرونش کردن. وقتی اومد بیرون دید ضرر کرده. چی ضرر بهش زده؟ خودش. خب باید به حرف دشمن گوش نمی، و خودش به خودش ضرر زد. حالا که ضرر زد تو دنیا، اول نعمت وجود بهش داد، بعد نعمت علم، بعد نعمت اون باغ که بهشت اسمش، نه بهشت آخرت، بهشت دنیا. خب اینا همه دست رفت بهش. حالا که وارد دنیا شد و محروم از اون همه نعمت، زیباترین و بهترین و بالاترین کاری که کرد که اخلاق او بود، اخلاق آدم، توبه بود. بالاترین کارش قبل از این که خدا بهش بگه نماز بخون، روزه، از قبل از هر عمل صالحی زیباترین کاری که کرد توبه. فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه، توبه کرد و منم توبهشو قبول کردم. انهو هو القفور الرحیم، رحمت من یه مرحلش مال تائبانه. اما اونی که توبه واقعی بکن، رحمت من مال مجرمان حرفه‌ای و مشرکان و کافران و زندیقان و فرعون‌ها و یزیدهایی که میدونم نمیخوان توبه بکنن نیست. این که میگم میدونم که نمیخوان توبه بکنن، این در آیات قرآن، این در آیات قرآن. ان علم الله فیهم خیرا، اگر روشن بود که در اینها خیری هست که من دستشونو میگرفتم، ولی میدونم که در وجود اینا خیری نیست، تمام شره، توبه نمی کنم، بر من معلوم. خب بر رحمت دیگه شامل حال اونها نیست. یه مورد رحمت که حالا در این زمینه جلد دوم اصول کافی یه متنی رو نقل میکنه، واقعا متن معجزه آمیزیه، بسیار متن پرارزش و عالیه. انشالله متن جلد دوم کافی رو هم درباره توبه فردا براتون عرض میکنم. حضرت سکینه نقل میکنه، این که من یه مقدار معطل شدم، واقعا آدم درک نمیکنه، با اینکه درک نمیکنه طاقت نداره، نه بگه نه بعضی ها طاقت دارن بشنون. میگه وقتی که برادرم علی اکبر اجازه میدان رفتن گرفت و پدر بهش اجازه داد، من دو چیز با رفتن علی اکبر در بابام دیدم. یکی این که دیدم نفس بابام عین نفس آدم محتضر شد. نمیدونم شما محتضر رو دیدید، من بالا سر خیلی ها بودم که داشتن از دنیا میرفتم، نفس محتضر یعنی نفسای کوتاهی که به شماره افتاده، یعنی آدم میفهمه داره میمیره. یک دومین چیزی که دیدم، دیدم چشمای بابام تو حدقه داره میگرد. پدر و پسر دیگه هم دیگر رو ندیدن تا یه زمان خیلی کوتاهی گذشت. علی اکبر برگشت، اومد بابا بغلش گرفت، که من خودم اعتقادم اینه برگشتنش برای آب نبود، پسر 18 یا 25 ساله که میدونه باباش آب نداره، او فکر کرد که زیارت ابی عبدالله خیلی ثواب داد. گفت به نیت زیارت بابا بخوام. پیغمبر فرمود زیارت حسین من هر قدمش ثواب 90 حج و عمره قبول شده رو. یکی هم فکر کرد برم بابا منو ببینه خوشحال میشه. اما این خوشحالی بابا خیلی طول نکشید که بدن قطع قطعش رو بغل گره. ولدی علی دنیا بعد خلف. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.